بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 23 رسائل شیخ انصاری استاد اسماعیلی، تنبیهات الاستصحاب، التنبیه الرابع، اول عبارت نعم ربما یناقش فی الاستصحاب. مرحوم شیخ انصاری در یک تقسیم فرمودن استصحاب بر دو قسمه، استصحاب تنجیزی، استصحاب تعلیقی. استصحاب تنجیزی یعنی استصحاب اون چیزی که منجز و قطعی و ثابت هستش، یه چیزی قبلا ثابت بوده منجزن حکمی، یا یک چیز در سابق ثابت شده و اثبات شده بوده. الان شک میکنم اون چیزی که منجزن قبلا بود الان هم هست یا نیست، استصحاب میکنم. به عنوان مثال، حلیت برای انگور قبلا ثابت بوده، برای عنب و یا آب انگور قبلا ثابت بوده، این انگور خوش میشه. شک میکنم که آیا این حلیتی که سابق برای انگور بود الان هم هست یا نیست، استصحاب میکنم ثبوت حلیت رو. صورت دوم اینه که استصحاب تعلیقی باشه. یعنی چی؟ یعنی یک حکمی معلق بر یک شرطی در سابق بوده، الان شک میکنم که آیا اون حکم معلق بازم هست یا نیست، آیا استصحابش جاری هست یا نیست. عده‌ای از علما میفرمایند که این استصحاب لا یجری. استاد شیخ انصاری و پدر استادشون میگن این استصحاب جریان پیدا نمیکنه. خود شیخ انصاری و مشهور علما میفرمایند که این استصحابم جاری میشه. به عنوان مثال، اگر انگور رو میجوشوندیم، آبی که از این انگور و جوشوندن به وجود میومد قبلا حرام بود و نجس بود، شک میکنیم که آیا اون حرمت بر فرض که این انگور زبیب بشه، تبدیل به کشمش بشه، باز هم در اثر جوشیدن اگر زبیبمو بجوشونیم اون حرمت باز بر این آب بار میشه یا نمیشه؟ حرمت بر فرض غلیان که مال انگور بود آیا بر زبیب و کشمش هم بار میشه یا نمیشه؟ عرض کردیم مرحوم شیخ انصاری فرمودن میشه، عده‌ای از علما میگن نمیشه. سه تا ایراد گرفتن بر این استصحاب اونایی که قائل به عدم جریان بودن. یکی از ایرادها رو عرض کردیم. ایراد دوم اینه، در استصحاب شرطی که موضوع در قضیه متیقنه و مشکوک واحد باشه تا استصحاب جاری بشه، و الا استصحاب جاری نمیشه. و در این موارد استصحاب تعلیقی موضوع عوض شده. چرا؟ چون که موضوع اونی که حرمت میخواستیم برش بار کنیم، تو مثالی که عرض کردم قبلا عنب بوده و الان زبیب شده، یعنی کشمش شده، پس نمیتونیم حکم موضوعی رو، یعنی عنب را، جوشیدن عنب را بر فرض جوشندن بر یک موضوع دیگر، یعنی جوشندن زبیب و کشمش رو بر فرض جوشندن حمل کنیم بگیم حرامه. چرا؟ چون این قیاس میشه نه استصحاب. مرحوم شیخ دو تا جواب میدن از این اشکال، یک جواب نقضی، دو جواب حلی. اما جواب نقضی اینه که خود شما استصحاب احکام تنجیزیه رو توی همین مثال جاری میدونید و میگید اگر پس از زبیب شدن و کشمش شدن این انگور در بقای حلیت و طهارت خودش شک کنیم، استصحاب رو جاری میکنیم، در حالی که موضوع عوض شده، یعنی عنب شده چی؟ زبیب. حال به هر دلیلی که این احکام رو استصحاب میکنید با عوض شدن موضوع، احکام تعلیقی هم رو به همون دلیل چی؟ جاری کنید. اما جواب حلیش که حالا مفصل مرحوم شیخ به این جواب نمیپردازه، اشاره کوچیکی میکنه، اینه که موضوع در استصحاب چی؟ موضوع عرفیه. باید ببینیم عرف موضوع رو باقی میدونه یا نمیدونه. و در این مثال عرف موضوع رو چی؟ باقی میدونه. عرف میگه این زبیب همون عنبه که عرضی از عوارضشی فرق کرده، قبلا تر بودن و تازه بودن رو داشته، حالا خوش شده، مثل چی؟ گندمی که آرد شده باشه. همون احکامی که گندم داشت بر آرد هم بار میشه. چرا؟ چون عرفن عرف آرد رو همون گندم میدونه، موضوع رو چیز مغیر نمیدونه، تغییر پیدا کرده نمیدونه. ایراد سوم اینه که زبیب قبل از غلیان محکوم به حلیت و طهارت بود که حکم تنجیزیه، و پس از غلیان احتمالاً شاید محکوم به حرمت شده باشه. حالا جای دو تا استصحاب اینجا میخواد یه دو تا استصحاب جلو درست کنه، تعارضا و تساقطا، بره سراغ اصل حلیت. چجور؟ استصحاب اولی استصحاب زبیب بوده قبل از غلیان، استصحاب دومی استصحاب حرمت بوده بعد از غلیان. استصحاب اولی حکم تنجیزیه، استصحاب دومی تعلیقیه، یعنی حرمت بر فرض غلیان. این دوتا استصحاب تعارضا متعارضن و مرحوم شیخ از زبان مستشکل میگه، و استصحاب اولی یعنی حلیت و تعارض یا همون استصحاب فرمایید حکم تنجیزی دوتا مرجح هم داره، به خاطر همین دو مرجح بر دومی مقدم میشه و نوبت به چی؟ اون اجراء استصحاب تعلیقی نمیرسه. مرجح دومش، مرجح اول چیه؟ عرض نکنم مرجح رو. مرجح اول شهرته که مشهور میگن زبیب با غلیان تنجس پیدا نمیکنه، پس جانب حلیت قوی میشه چون حرمت از تنجس سرچشمه گرفته، و وقتی ما حلیت تنجس رو از بین بردیم دیگه حرمتی در کار نمیمونه. مرجح دوم عمومات طهارت و حلیت که میگه کل شیء طاهر و کل شیء حلال، اینم میاد اون حلیت زبیب رو چی؟ که استصحاب اولی بود تقویت میکنه. مرحوم شیخ میفرماید که جواب ما اینه که این دوتا استصحاب دو استصحاب سببی و مسببی و حاکم و محکوم هست و واضحه که تا مادامی که اصل سببی و حاکم باشه نوبت به مسببی نمیرسه. با این بیان که شک ما در بقاء حلیت و طهارت زبیب پس از غلیان مسبب از شک در اینه که آیا اون حرمت بر فرض غلیان که در عنب بود در زبیب هم میاد یا نمیاد، و وقتی که در این اصل و در این فرض آیا حرمت بر فرض غلیان در زبیب هم میاد یا نمیاد، این حرمت رو با استصحاب جاری کردیم چیز ثابت کردیم، نتیجهش این میشه که ما دیگه شکی در حلیت و طهارت نداریم، دیگه حرمت چی میشه؟ ثابت میشه و نوبت به استصحاب حلیت و طهارت نمیرسه که شما بیاید بگید که استصحاب حلیت و طهارت دوتا مرجح داره و این استصحاب مقدم میشه. نه، اصلا شک ما در این بحث ما رو کیه؟ رو زمانی که فرض کنیم زبیب رو جوشوندیم، خب این کشمش رو جوشوندیم، خب وقتی بحث ما اینجا شد ما با استصحاب همون جوشوندنی که مال عنب بود ثابت میکنیم این جوشوندن مال عنب که سبب حرمت عنب میشد سبب حرمت زبیب هم میشه، که نتیجه این استصحاب اینه که حرمت ثابت میشه. وقتی حرمت ثابت شد، ما دیگه شکی در حلیت نداریم که با استصحاب حلیت یا با اصل حلیت بیایم علیت رو ثابت کنیم. خب پس دیگه جای اجرای استصحاب حلیت نیست، در نتیجه حلیت ثابت نمیشه. بعد در پایان هم یه فتحقیق داره مرحوم شیخ که همون توضیحاتی در مورد اشکال اولی که خدمت رفقا عرض کردیم تو جلسه قبلی. عبارت رو بخونیم. نعم ربما یناقش فی الاستصحاب المذکور تارتا به انتفاع الموضوع. بله این اشکال دومه، این اشکال دومه. بله چه بسا مناقشه شده در استصحاب مذکور. بالا استصحاب مذکور بنویسید، استصحاب تعلیقی. تارتن اشکال دوم، تارتن به انتفاع الموضوع. گفتن موضوع در این استصحاب عوض شده. میگه موضوع چیه تو مثال ما؟ و هو العنب، و اون موضوع عنبه. قبلا ما حرمت رو بار می کردیم بر عنب بر فرض غلیان. الان شما ها چیکار کنید؟ حرمت رو بار کنید بر زبیب بر فرض غلیان. موضوع عوض شده. این اشکال دوم. و اخرى اشکال سوم. و اخرى به معارضتهی به استصحاب الاباحه قبل الغلیان. و یک مرتبه دیگه اشکال شده به معارضه استصحاب تعلیقی، معارضته به استصحاب اباحه قبل از غلیان. اینجا دو تا استصحاب رو داره میگه. اشکال سوم میگه ما در مورد زبیب دو تا استصحاب داریم، قبل از غلیان حلیت برش بار بود. یکی این الان فرض میکنیم بر فرض غلیان، آیا اون حلیتی قبل از غلیان بود بار میشه یا نمیشه؟ استصحاب میکنیم حلیت و اباحه قبل از غلیانه. یه استصحاب دیگه هم داریم، این زبیب قبلن که انگور بود اگر میجوشندیمش بر فرض جوشندن حرام میشد، الان زبیب شده، کشمش شده، شک میکنیم که آیا بعد از جوشندن زبیب هم حرمت برش بار میشه یا نمیشه؟ استصحاب میکنیم چی؟ این حرمت بر فرض غلیان عنب رو برای زبیب. دو تا استصحاب شد. حالا گفتن این دو تا استصحاب مناقشه دارن. مناقشش استصحاب اولی یعنی استصحاب حلیت، چون مشهور قائل به حلیت زبیب بر فرض غلیانن و حلیت بعد از غلیان با اصالت الحلیت هم سازگاری داره، لذا این اصل حلیت بر اصل حرمت بر فرض غلیان چی میشه؟ مقدم میشه. بلکه ترجیح این استصحاب اول، استصحاب اباحه چیز بزنید به ترجیح بزنید به استصحاب اباحه، بل ترجیح و اخرى به معارضتی و ترجیحی بخونید بهتره، یعنی درستش همینه، عطف معارضه. بلکه به ترجیح این استصحاب اباحه علیه بر استصحاب تعلیقی به مثل شهرت و العمومات. ترجیح به مثل، یعنی به واسطه، به همراهی، به مثل چی؟ شهرت و عمومات. شهرت یعنی گفتیم مشهور قائلن که چی؟ کشمش چیه؟ اگه جوش بیاد حلاله، مشهور قائلن. عمومات هم یعنی عمومات حلیت و طهارت، اصالت الهلیت، اصالت کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس، یا کل شیء لک حلال. مرحوم شیخ اینش دو اشکال رو جواب میده. لکن الاول لا دخل له فی الفرق بین الآثار ثابته للعنب بالفعل و ثابته له على تقدیر دون تقدیر. منتها لکن الاول، بالا اول بنویسید انتفاع موضوع. این اشکال اول امروزمون که شد اشکال دوم بحثمون. لکن الاول بالاش بنویسید انتفاع موضوع لا دخل له، هیچ دخلی نیست برای اون اول در فرق بین آثار ثابته برای عنب بالفعل و ثابته له برای عنب الا تقدیر بر فرضی دون آخر نفرض دیگری. بالای فرض دیگه بنویسید عدم غلیان. اینجا داره جواب نقضیه رو مطرح میکنه مرحوم شیخا. میفرماید که شما آیا هلیت عنب رو که در زم قبلش خوش شدن داشت بر فرض اینکه خوش بشه و کشمش بشه برش بار میکردید با حساب یا نمیکردید؟ میگیم بار میکردیم. میگه چطور اونجا بار میکردید الان بار نمیکنید؟ میگه این انتفاع موضوع دخل نیست در فرق گذاری بین آثار ثابته برای عنب بالفعل. بنویسید بالای بالفعل بنویسید هلیت تنجیزی. چطور وقتی کشمش خرم مزرد بخوام انگور کشمش میشد اگه شک در هلیتش میکردید استصحاب میکردید هلیت زمان انگور بودنش رو؟ الان بگید کشمش چیز انگور اگه در تعلیقی عرض میکنم انگور اگه خوش بشه، در صورتی که هنوز خوش نشود اگر میشوندیمش چی؟ نجس میشود. این جوشوندن بر فرض نجاست بر فرض جوشوندن رو، حرمت بر فرض جوشوندن رو در زمانی هم که خوش شد بار کنید. چطور شما تو احکام تنجیزیه نمیگفتید موضوع عوض شده و هلیت رو بار میکردید، اینجا بار نمیکنید؟ دخلی نیست برای این چیز فرق گذاری، اصلا جای فرق نیست. و ثانی فاسدون، اما معارضه دو تا استصحاب فاسد. این جواب اشکال دومه که تو بحث ما مثال اشکال سوم بود دیگه. و ثانی زیر ثانی میسید معارضه فاسدون. چرا؟ لحکومت استصحاب الحرمت، چون که حاکمیت داره استصحاب حرمت. بالای حرمت استصحاب بنویسید استصحاب تعلیقی علا تقدیر القلیان. لحکومت استصحاب الحرمت علا تقدیر القلیان، یعنی استصحاب تعلیقی علا استصحاب الاباحت قبل القلیان، بر استصحاب اباحه قبل از قلیان. عرض کردم میخواد بگه اینها اصل سببی مسببی هن. تو تا استصحاب شما درست کردید، ما بگیم درست عیب نداره، ولی استصحاب سببی مسببی هن. ما شکمون در هلیت و حرمت بر فرض قلیان از این مسبب میشه که آیا با قلیان حرمت میاد یا نمیاد. اگه حرمت با قلیان بیاد دیگه شکی در هلیت یا اباحه نداریم که با استصحاب بخوای ثابتش کنیم. اگرم نیاد خودی که هلیت ثابت میشه. پس شک ما در هلیت و طهارت، شک ما در هلیت و اباحه برگرفته از اینه که بر فرض قلیان آیا زبیب بفرمایید حرام میشه یا نمیشه. وقتی با استصحاب حرمت رو ثابت کردیم دیگه جایی برای جریان استصحاب اباحه و استصحاب طهارت باقی نمیمونه که شما بگید اون استصحابه هست. دو تا هم مقوم داره به نام عمل مشهور، یه مقوم دیگه به اصالت و طهارت، اون دو تا میان اونو برای مقدم میکنن، ما اینو قبول نداریم. و تحقیق لحکومت استصحاب الحرمت علی تحقیق الان علی استصحاب اباحه قبلا غلیان. و تحقیق عرض کردم این ادامه بحث های قبلیه. و تحقیق انه انشن لا یعقل فرق فی جریان الاستصحاب ولا فی اعتباره انه انشن معقول نیست فرق گذاری در جریان استصحاب و در اعتبار استصحاب با تفسیر از حیث اخبار و از حیث عقل. یعنی چی؟ یعنی شما استصحاب رو اصل عملی بدونیم که کی قائل بود؟ متأخرین قائل بودن. چه استصحاب رو از امارات بدونیم و منات و حجیتش رو دلیل عقل بدونیم که کی قائل بود؟ قدما قائل بودن. لا فرق، فرق نیست در جریان استصحاب و نه در اعتبارش، بین انها تحقق استصحاب، بین نحوه های تحقق استصحاب. زیر نحوه ها بنویسید تعلیقی تنجیزی، حالا چه مستصحب ما تعلیقی باشه چه تنجیزی باشه. و کل نحو من التحقق ثبت للمستصحب، هر نحوی از تحقق، گفتم تحقق یعنی چی؟ تنجیزی یا تعلیقی، که ثابت باشد برای مستصحب و شک کفی ارتفاعهی، و شک شود در ارتفاع اون نحو، اون نحو ثبوت، فالاصل بقاءه، اصل بقاء مستصحبه، مع انک عرفت ان الملازمه و سببیت الملزوم للازم موجود بالفعل. میخواد بگه تو استصحاب تعلیقی ما ملازمه رو میخوایم که ملازمه بالفعل هم هست، یعنی تنجیزی ملازمه ما، با اینی که ملازمه و سببیت ملزوم، بالای ملزوم بنویسید قلیان، للازم یعنی حرمت، موجود است بالفعل. همین الانم چی؟ میدونیم که اگر عنب بجوشه، عنب بر فرض جوشش حرامه، ملازمه. عنب بر فرض جوششی حرام. بین جوشیدن و حرمت همین الان چیه؟ ملازمه. وجد الملزوم، یافت شود، موجود باشد ملزوم، بله ملزوم چیز قلیان، عملم توجد یا اصلا موجود نباشه. چرا؟ چرا؟ لأن صدق شرطیته، صدق شرطیته، به خاطر اینکه صدق شرطیت، بالا شرطیت بنویسید ملازمه، بعد اینکه حل بشه تو پرانتز بنویسید حرمت بر فرض غلیان، لا یتوقف و متوقف نیست، علا صدق شرط، بالا شرط بنویسید ملزوم تو پرانتز غلیان. و هذا الاستصحاب، این استصحاب ملازمه، غیر متوقف على وجود الملزوم، متوقف نیست بر وجود ملزوم، بالای ملزوم گفتم چی باید بنویسید؟ قلیان. نعم لو اريد اثبات وجود الحكم فعلا، بله ما اگه میخواستیم حرمت فعلی رو ثابت کنیم نیاز به قلیان فعلی داشتیم. ما نمیخوایم حرمت فعلی رو ثابت کنیم، ما میخوایم چی رو ثابت کنیم؟ اصل ملازمه رو که الان هست. اگه حرمت فعلی رو بخوایم ثابت کنیم نیاز به چی داشتیم؟ بفرمایید. نیاز به قلیان فعلی داشتیم. نه، اگر اراده شده بود، یعنی ما میخوایم چی رو ثابت کنیم؟ لازم رو ثابت کنیم. نه، لو اریده اثبات و وجود الحکم فعلا، بله اگر اراده شود به واسطه استصحاب، چی اراده شود؟ اثبات وجود حکم، بله حکم نیست حرمت، فعلا بالفعل، یعنی همون نقدن مهم چی؟ حرمت رو ثابت کنیم. بله اگر اراده شود اثبات وجود حکم، بله حکم نیست حرمت، بالفعل در زمان ثانی، بالای زمان ثانی می‌نویسید حالت ذبیب بودن، اعتبر احراز و احراز الملزوم فیه، معتبر است احراز ملزوم، بالای زیر ملزوم می‌نویسید قلیان، اعتبر معتبر است احراز ملزوم رسید غلیان فیه در زمان ثانی. برای چی؟ لیترتب علیه، برای اینکه مترتب شود حکم علیه بر اون ملزوم به حکم الاستصحاب لازمهی، به حکم استصحاب لازم اون ملزوم، که لازم اون ملزوم چیه؟ یعنی حرمت. میگه مگه میشه انسان در اون ملازم شک کنه؟ مگه میشه انسان در غلیان هم شک کنه که بیاید بگید که در غلیان من شک کردم، استصحاب میکنم غلیان رو برای اینکه چی؟ اثبات کنم حرمت رو. غلیان یا بالاخره هست یا بالاخره نیست. اگر غلیان هست حرمت هم هست، اگر هم نیست نیست دیگه. یعنی چی شک کنم در غلیان؟ مرحوم شیخ فرمود بله، امکان داره انسان هم در غلیان شک کنه. چرا؟ چون غلیانی قبلا سبب حرمت بود، مثلا غلیان به واسطه چی بوده؟ جوش اومدن به واسطه آتش. غلیانی که الان پیش اومده چیه؟ فرض کنید تو مثال ما غلیان و جوشش به واسطه نور خورشیده. حالا شک میکنیم اون غلیانی که سبب حرمت بود الان هم سبب حرمت هست یا نه؟ چرا شک کردیم؟ چون این غلیانه با غلیان فرقی قبلی فرق داره. اینجا استصحاب میکنیم لیترتب علیه به حکم الاستصحاب، برای مترتبش از حکم علیه بالمرزوم به حکم استصحاب، لیترتب علیه به حکم الاستصحاب لازمه، برای اینکه مترتب شود. ضمیر رو اشتباه برگردانم، تردد ضمیر نداره، لازمه میشه فاعلش. برای اینکه مترتب شود بر آن ملزوم به حکم استصحاب لازم اون ملزوم، و قد یقع الشک فی وجود الملزوم فی الان اللاحق، و چه بسا واقع می شود شک در وجود ملزوم در آن لاحق. چرا؟ لعدم تعینهی و احتمال مدخلیت شیء، چون که معین نیست اون ملزوم یعنی اون غلیان، یا شاید غلیان خاصی در نظره یعنی غلیان با آتش، و احتمال مدخلیت چیزی آتش در تأثیر ما یترا انه ملزوم، در تأثیر ما یعنی اون غلیانی که یترا که دیده شده به نظر میرسد، انه ان اون ما اون غلیان ملزومون، یعنی ما احتمال میدیم که غلیانی مؤثر باشه که به وسیله آتش باشه، نه غلیانی که به واسطه خورشید باشه. یعنی احتمال میدیم که آتش در تأثیر غلیان چی؟ دخالت داشته باشه. خب در این صورت میبینیم چیکار کنیم؟ استصحاب رو جاری میکنیم. انشاءالله که بس برای رفقا حل شد. جلسه آینده انشاءالله الامر خامس رو شروع میکنیم. و صلی الله علیه سیدنا ابوالقاسم مصطفی محمد.